بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در شبهات مصداقیه مخصص بود. خطاب داشتیم اکرم کل فقیرن، در مخصص منفصل داشتیم لا تکرم الفقیر الفاسق. مفهوم فاسق برای ما معینه، مصداق فاسق برای ما نامعینه. مصداق فاسق برای ما نامعینه نسبت به زید. زید از فقرا هست اما نمیدانم فاسق یا فاسق نیست. آیا مرجع من نسبت به زید همون خطاب عام اکرم کل فقیرن هست یا مرجع من او نمیتواند باشه؟ فرض اینه که اکرم کل فقیرن شامل زید هست و بود، اما نسبت به لا تکرم الفقیر الفاسق شبهه مصداقیه است. احتمال میدم فاسق باشه و احتمال میدم فاسق نباشه. دیروز گفتیم که در جهاتی بحث میشه، در جهت اول بحث همین مرجعیت عام بود، گفتیم که نمیتواند به عموم اخذ بشه چون بعد از ورود تخصیص ظهور تصنیف میشه به دو صنف، ظهور حجت و ظهور لا حجت. ظهور عام نسبت به فقیر غیر فاسق حجت است و همین ظهور دیگه نسبت به فقیر فاسق حجت نیست. خطاب اکرم کل فقیر زید را قطعا میگیره، چه عادل باشه چه فاسق باشه، اما نمیدونم این ظهوری حجت یا لا حجت. همین که شک در حجیت کنم قطع پیدا میکنم که این ظهور فعلا بر من حجت نیست. این ملخص بحث دیروز و بحث ما در جهت اول بود که گذشت.
درست. وقتی شک در شمولش نسبت به زید بکنیم لا حجت میشه.
گفتیم حجت نیست.
خب وقتی این لا حجت شد، اون حجتی که داشتیم چرا از حجیت بیفته؟
خدمت شما عرض کنم که لا تکرم که آمد، لا تکرم، ما دو تا ظهور بیشتر نداشتیم، یکی ظهور اکرم کل فقیرن، یکی ظهور لا تکرم. درست، دو تا ظهور بیشتر نداشتیم. اون ظهور به لحاظ حجیت انحلالی بود، به لحاظ حجیتش انحلالی بود. بعد از آمدن این چه کار کرد؟ 50 تا از حجیت‌ها رو از بین برد. به من ربطی نداره.
حالا ما نمی‌دونیم چند تاشو از بین برد.
نه، فرض کنیم در عالم واقع این که گفتیم 50 تا، فرض کنیم چون در عالم واقع عدد فقرا 100 تاست، عدد فساق از فقرا هم 50 تاست. فرض کردیم 50 تاست. این از حجیت انداخت. خب الان نسبت به زید خطاب اکرم کل فقیر ظهور شامل زید میشه.
اون مقداری که ما نمیدونیم که اصلا از حجیت نمیده.
کدوم مقدار؟
اون مقداری که برای ما مشکوکه شمولش. اون مقدار اصلا برای
اصلا کاری به افراد ما نداریم. خود ظهور تصنیف میکنه، کاری به من نداره که از خارج. خود اون ظهور نسبت 100 تا حجیت داشت. بعد از آمدن این خطاب اون حجیت، اون حجیت های صدگانه ای رو که داشت، 100 تا حجیت رو که داشت، 50 تاش بقاان افتاد از بین. الان که میرسم به زید اکرم کل فقیرن شامل زید میشه قطعا، و این ظهور نمیدانم از اون 50 تا است که حجت یا حجت نیست، اما فعلا دیگه حجت نیست چون به من واصل نشده حجیتش. همین که فعلا به من واصل نشده قد پیدا می کنم که اون ظهور نسبت به زید حجت نیست ولو عادل باشه. آره، یعنی حجت همیشه مشروط به وصوله. ببینید این که میگیم حجت هست یا حجت نیست، نسبت، دقت کنید، نسبت به تمام فساق حجت نیست، چه من بدانم چه ندانم اون حجت نیست. نسبت به عدول فقط اینطوره که اونایی که علم به عدالت دارم حجت داره، اونایی که شک در عدالت دارم و در واقع عادلن بازم حجت نیست.
حجت چه
میدونم نسبت به فساق نسبت نه ببینید در حجیت قضیه شرطی است، در حجیت تنجیزی همیشه قضیه شرطی است. مثلا سقه آمد گفت آقا این آب نجسه، این مایع نجسه، این میگه منجزه و حجت. معناش چیه؟ معناش اینه که اگر نجس باشه حرمتش بر من منجزه، همیشه قضیه شرطیه است. اما اگر گفت این آب نجسه و در واقع طاهره، من الان حرمت منجزه دارم؟ نه الان ندارم، باید واصل حرمت منجزه من ندارم هیچ حرمت. لذا این الان هیچ حرمت نه فعلی داره نه حرمت فعلی منجز بر من داره. وقتی که مخصص منفصل آمد گفت لا تکرم الفقیر الفاسق، اون ظهور عام حجت تنجیزی بود به لحاظ چی؟ فقیر فاسق و فقیر عادل. دیگه نسبت به فقیر فاسق دیگه منجز نیست. میریم سراغ فقرای عدول. در فقرای عدول فرض کنیم در عالم واقع 50 تان، درست فرض کردیم که 40 تاشون من میدونم، 10 تاشون هم شک دارم، حتی اون 10 تان بر من حجت فعلی دیگه نداره. در واقع نسبت به 60 تا حجت فعلی نیست، نسبت به 50 تای فاسق دیگه منجز نیست، و نسبت به 10 تای عادل که من نمیدانم اینا فاسقن یا عادلن دیگه منجز نیست. بله؟ نه نه، حجت تنجیز و فعلیت فقط تکلیف برمی داره، حجت فقط فعلیت داره، فعلیت و عدم فعلیت داره دیگه، منجزیت متصف نمیشه حجیت.
و در اینجا چون که به ما و به حجتون موضوعش برای ما مفرد نیست، شاملش نمیشه.
قبول کردیم همین اصلا، گفتیم اصل ظهور هست، ظهور یعنی ظهور هست،
موضوعش برای ما مفرد به ما و حجتون اگه بخواد شاملش بشه باید، چون موضوع
یعنی اصل ظهور رو احراز وجدان دیم، اما ظهور و حجت رو احراز وجدانی ندارم.
این دو موضوع در نظر
بعد دو تاست، ظهور که هست، قبول کردیم کدوم ظهور هست. الانم خطاب اکرم کل فقیر شامل زید میشه، همین الان که خطاب لا تکرم الفقیر الفاسق به من واصل شده، قطعا این خطاب شامل زید است. اما این ظهور و شمول حجت یا حجت نیست، اینه نمیدانم، چون فرض کردیم بعد از لا تکرم بقاءن اون حجیت ظهور نسبت به فقیر فاسق انداخت قیچی کرد. آره میشه نسبت به فقرای عدول، اونا که در واقع عدولن، تازه این حجیت کی فعلی میشه؟ که عدالت هم به من برسه. پس بنابراین من نمیتونم به این عام تمسک کنم. حالا این بحثش میاد، الان تسامحاً داریم میگیم. آره خدمت عرض کنم که اینو توضیح میدم، اگه بگیم عدولم درسته، اگرم بگیم غیر فاسق هم درسته، امروز انشاءالله میرسیم. خدمتتون بگم این هازا تمام الکلام در جهت اولا، این بحث گذشته. الجهت الثانیه فی التفصیل المنصوب الی الشیخ، تفصیل رو نسبت دادن به مرحوم شیخ، که شیخ قائل بوده اگر مخصص منفصل ما لفظی باشه در شبهات مصداقیش نمیتونیم با عام اخذ کنیم، اگر مخصص منفصل ما لبی باشه ما در شبهات مصداقیش میتونیم با عام اخذ کنیم. این فرمایش رو نسبت دادن به مرحوم شیخ، گویا این نسبت تمام نیست، لذا تا امروزم گفته میشه این کلام منصوب به شیخه، اما مرحوم صاحب کفایه از این کلام حمایت کرده در کفایه صفحه 222. و این استدلالی که معروفه استدلالی از مرحوم کی؟ از مرحوم صاحب کفایه. ایشان گفته بله اگر مخصص مجمل ما که منفصل از لبی باشد در شبهات مصداقیش ما وظیفمون رجوع و اخذ به عامه. ایشون مثالی زده، ایشان فرموده اگر مولایی گفت اکرم جیرانی، ولی اون مثال ایشان مطلقه، اون مثال خصوصیتی نداره، بگه اکرم کل جیرانی. میگه اگر مولایی به عبدش گفت اکرم جیران، بعد ما متوجه شدیم و علم پیدا کردیم و قطع رسیدیم که این اکرم کل جیرانی، جیرانی که عدو مولا هستن واجب الاکرام نیست. این که میگیم بعد، میخواییم قرینه متصله شکل نشگیره. بعدن به این نتیجه و به این علم رسیدیم که جیران، جاری که عدو مولا هستش، این چیه؟ نمیتونه واجب الاکرام باشه. شروع کردیم محاسبه کردن، فکر کردن، تأمل کردن، به این نتیجه رسیدیم که جاری که عدو مولاست یقینا واجب الاکرام نیست. خب یکی از این جیران کیه؟ زیده. من عبد نمیدونم این زید عدو مولا هست یا عدو مولا نیست، این رو واقعا نمیدونم. خب در این صورت در سیره عقلا و در نظر عرف من این زید رو باید اکرام کنم یا نباید اکرامش کنم؟ باید اکرامش کنم. رجوع به چی میکنم؟ دلیلم چیه؟ اکرم کل جیرانی، خود مولا به من گفت اکرم جیرانی. آیا من اگر این رو اکرامش نکنم بعد مولا به من بگه چرا زید رو اکرام نکردی؟ گفتم احتمال دادم که این از اعضاء شما باشه. آیا من مستحق مؤاخذه هستم عرفاً و عقلاً یا نیستم؟ صرف این که احتمال دادم از اعضاء چی باشه؟ مولا باشه. فقط علم خارجی من دارم که اعضاء مولا واجب الاکرام نیست، عدو مولا واجب الاکرام نیست، و اینم احتمال دادم عدو باشه. نمیدانم، جیران بودنش که مسلمه، از همسایه‌های دیوار به دیوار مولاست، اما احتمال دادم عدو مولا باشه. ایشان فرموده در سیره قطعیه یا عقلا اینه که من مؤاخذه میشم اگر ترک اکرامش کنم، باید اکرامش کنم. پس بنابراین فقط کدوم فردی رو اکرام نمی کنم؟ که علم پیدا کنم، قطع پیدا کنم، هازا عدو للمولا، اما در موارد مشکوک باید اکرامش کنم. و مرجع و دلیل من و حجت من چیه؟ قول مولاست که گفت اکرم کل جیرانی یا گفت اکرم جیرانی. خدمت شما عرض کنم که الان ما مثالی که زده خود ایشان مخصصش ترخیصیه، واجب نیست. اون اگر الزامی باشه یک شبهه‌ای داره که دوران بین محظوره، بذارم تو ترخیصی کار داریم. این علم رو پیدا کردم که آقا عدو مولا واجب الاکرام نیست. این فرمایش رو مرحوم آخوند داره. خدمت شما عرض کنم که بعدیا آمدن به مرحوم آخوند اشکال کردن، گفتن نه آقا هیچ فرقی نیست بین مخصص لفظی و مخصص لبی. اگر خود مولا بعد میگفت لا یجب اکرام و اعدائی من الجیران، اگر اینو میگفت، چطور در فرد مشکوک نمیتونستیم به اکرم کل جیرانی تمسک کنیم؟ در اینجا وقتی که من یقین پیدا کردم که اعداء مولا واجب الاکرام نیست، نمیدانم زید واجب الاکرام عدو هست یا نیست، اونم واجب الاکرام نیست. چون فرض اینه که ما در موارد شک مرجعمون براءت، احتیاط نیست دیگه، نمیتونم به اکرم جیرانی تمسک کنم. این مقدار رو گفتن فرقی نیست، اما خیلی وارد اون نکته نشدن ظاهرا که مرحوم آخون احاله کرده به عرف و وجدان عرفی ما و به عقلا ارجاع داده. گفته شما خودتون به همون وجدان عرفیتون و عقلاییتون رجوع بکنی، من میتونم این رو اکرام نکنم، احتمال میدم عدو باشه. و مولا نگفته اعداء من رم اکرام نکنها، فقط مولا گفته اکرم جیرانی. بعد برم این علم و قد پیدا شد که چیه؟ اعداء مولا واجب الاکرام نیست. است. خدمت شما عرض کنم که ما هم با کسانی که بعد از آخوند اشکار کردن موافق و تابع هستیم، یعنی لا فرق بین مخصص لبی و مخصص لفظی. اما اینی که مرحوم آخوند ادعا فرموده که عرف، وجدان عرفیه و وجدان عقلایی ما میگه که باید این را اکرام کنیم، این وجدان را ما هم داریم، قبول داریم که وجدان عرفی ما میگه که چیه؟ باید این همسایه مشکوک را اکرام کرد، این را انکار نمی کنیم. بلکه این منشأش اینه که دقت کنید، ما ها معتقدیم در این موارد اونی که برای ما علم پیدا میشه و قد پیدا میشه چیه؟ نه اینکه اعداء مولا در جیران واجب الاکرام نیست، اعدایی که اداوتشون معلومه واجب الاکرام نیست. اون ارتکازات ما اینه، یعنی در واقع ما این ارتکاز رو پیدا میکنیم که اگر کسی که ما میدانیم عدو مولاست، مولا قطعا اکرام او رو بر من واجب نکرده و فرض اینه که این چیه؟ این شبه مصداقیش نیست، معلومه که من علم پیدا نکردم به اداوتش. پس بنابراین اگر بخوایم یا آشتی بدیم بین اون دعوای مشهور و این ادعای مرحوم آخوند، اون دعوای مشهور رو باید قبول کرد، اما مشکل در ادعای آخوند در مثاله. در مثال اینطوره، عادتا ما این گونه علم پیدا میکنیم که مولا اون کسانی که اداوتشون معلومه اکرامش بر من واجب نکرده و نخواسته. نه دیگه، اونجا خود مولا گفته لا تکرم الفقیر الفاسق، نگفته لا تکرم الفقیر المعلوم الفاسق. نه جای لبی میخوام بگم دور مثال اینطوره. بله، مثلا غیر فاسق، درسته؟ یا در همین مثال خود عرف ماخون، ما اگر برامون قطع پیدا شد آقا که آل جار عدو واجب الاکرام نیست، سوال اینه اون ظهور در کدوم یکی از افراد جیران حجته؟ در جیرانی که لا یکون و عدو، نسبت به زید که اکرم جیرانی که شاملش میشه، اما نمیدونم حجتی یا لا حجته. اون ارتکاز داره، فقط ریشش اینه که در واقع اون ارتکازی که ما در اینجا شکل داره اینه که اون همسایه هایی که ما علم اداوت اینا بر ما معلوم رو واجب نیست اکرام. اگر بر ما شکل گرفت که نه، فقط خواسته اون افرادی رو که اکرام بکنم که صدیق باشه، اون یا افرادی رو که عدوه گفته اکرام، یعنی گفته نه، یعنی اکرامش واجب نیست. خب من نمیدونم این ظهور حجت یا حجت نیست. پس اینه که مرحوم آخون و دیگران هم بهش عنایت نکردن، این ارتکاز هست، اما ریشه این ارتکاز اینه که اون علم وجدانی ما نسبت به افرادی است که چیه؟ علم به اداوت اونها داریم، نه افرادی که فی لوح محفوظ چیه؟ عدو مولا، در عالم واقع عدو مولا هست. بنابراین این تفصیلی رو که منسوب به شیخ و مرحوم آخوندم تأییدش کرده، این تفصیل قبول نکردیم. لا فرق، مثل مشهور شدیم، لا فرق بین المخصص لبی و المخصص لفظی. هازا تمام الکلام فی الجهت ثانیه. وارد بشیم در اون جهت عمده بحث، جهت طولانی که از چقدر طول بکشه نمیدونم، الجهت الثالثه. خدمت شما عرض کنم که درست حتی در شبه مصداقیه اگر با عام رجوع نکنیم براعتی هستی، در متباینه این شدیم ما ها. بله، به لحاظ حکم ما احتیاطی هستیم، حکم عقلی ما ها قائلیم، احتیاط در جاییست که خود شارع تأمین ترخیص نده باشه، چون برات شرعی قائلیم ما. شک ترتخیص نه رفع مالا یعلمون، من نمیدونم این زید اکرامش بر من واجبه یا واجب نیست. اگر رفع مالا یعلمون این جنایت، پس کجا میخواد بیان؟ احتمال میدم فی علم الله زید عادل باشه، اگر عادل باشه اکرامش بر من واجبه، و احتمالم میدم فاسق باشه رفع مالا یعلمون.
ما از اون جهت که از اون طرف شرط کنیم که مثلا شرط کنیم که آیا اینجا مولا خواسته اونهایی رو که من علم و یقین پیدا،
بازم رفع مالا یعلم
فاسقا.
شک کردیم موضوع مخصص ما عنوانش معلوم الفسق یا فاسقه، باز رفع مالا یعلم شک کم بقیم رفع مالا یعلم. ماها احتیاط عقلی هستیم، اما احتیاط عقلی دائما مورود چیه؟ براءت شرعی است. مگر جایی براءت دستمون کوتاه بشه؟ مثل اطراف علم اجمالی براءت نداریم، مثل شبهات حکمیه قبل الفحص براءت نداریم، مثل شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هامه توش براءت قائل به جریانش نیستیم. ما نه در شبهات حکمیه هامه نه در شبهات موضوعیه هامه قائل به جریان براءت نیستیم. در شبهات حکمیه قبل الفحص، در شبهات مقرون به علم اجمالی یا حجت اجمالی، اینا مواردی است که میگیم دلیلی بر براءت شرعی نداریم. ما وقتی نداشتیم مرجع میشه چی؟ اصل مورود. اصل موردش چیه؟ اصالت الاحتیاط، همون احتیاط عقلی است. خب اما الجهت الثالثه فی التمسک بالعام بعد الرجوع الى استصحاب العدم الازلی.
این بحث
هیچ فرقی نمیذاره، اونایی که بعضی فرق گذاشتن قبول نکردن. خدمت شما عرض کنم که خب ما گفتیم که به عام نمیتونیم رجوع کنیم، اما میتونیم استصحاب و اصل منقه رو جاری کنیم که این اصل منقه گاهی وقتا استصحاب عدم ازلی است. آیا ما میتونیم به این اصل منقه تمسک کنیم، یعنی بعد از اجرا اصل منقه به اون عام تمسک کنیم یا نه؟ مثال همین مثالی که گفتیم، گفته اکرم کل فقیر، بعد گفته لا تکرم الفقیر الفاسق. خب ما شک میکنیم زید که فقیر فاسق یا فاسق نیست، استصحاب میگه سابقا فاسق نبود الان هم فاسق نیست. بعد از این که احراز کردیم، دقت کنید، بعد از این که احراز کردیم به یک اصل عدم فسق زید ره، اون ظهور، کدوم ظهور؟ ظهور اکرم کل فقیر نسبت به من حجت بشه راجع به زید، مرجعیتش درست بشه. پس در واقع حجیتش ثابت میشه به تعبد، تعبد استصحابی. گاهی استصحاب عدم ازلی هست، مثل این که گفته اکرم کل فقیر، در خطاب دوم گفته لا تکرم الفقیر الاموی یا اموی، حالا من شک دارم اموی درسته یا اموی درسته. مثل این از جایست که وقتی نسبت میشه برعکس، یعنی فتح میشه اموی یا اموی به هر دو قرائت. خب گفته لا تکرم الفقیر اموی، فقیری که از بنی امیه هست این اکرامش واجب نیست. زید فقیرش محرزه، فقرش محرزه، اما نمیدونم از بنی امیه هست یا نیست. استصحاب عدم ازلی چی میگه؟ میگه از بنی امیه نیست، استصحاب رو جاری کنم. بعد تمسک بعد از جریان این تعبد شاره به این که این اموی نیست و از بنی امیه نیست، اون ظهور بر من میشه حجت. اکرم کل فقیرن ظهورش نسبت به این زید که محتمل است از بنی امیه باشه ظهور حجت میشه. میتونه چیه؟ استصحاب عدم نعتی باشه
قبل از بلوغش.
ماها استصحاب عدم فسق قبل از بلوغ را استصحاب عدم ازلی میدونیم. مثلا نه تا دیروز فاسق نبود، احتمال میدیم این چند روزه چیه؟ فاسق شده باشه. استصحاب عدم فسقش میکنیم که عدم نعتیست. بله اگر از اول مشخص نباشه استصحابش میشه عدم ازلی. انشالله مهم وارد این بحث بشیم آیا این استصحاب جاری میشه یا نه. وقت جهات خیلی زیادی بحث کردن، مثلا یکی از جهات بحث اینه که آیا بعد از این که عام وارد شد، عام میداشتیم بعد از این که خاص وارد شد، موضوع عام مرکب میشه از عنوان عام و نقیض خاص یا مرکب نمیشه، یا میشه مقید یا میشه غیر معلوم. بحث شده آیا اصل منقه موضوعی مصحح اخذ به عام هست یا نیست. بحث شده که آیا استصحاب عدم ازلی هم همون کار اصل منقه موضوعی را انجام میده یا نه، یا اصل منقه موضوعی را قبول کردیم اما استصحاب عدم ازلی دیگه این کار را انجام نمیده. بعد یه بحثی هم که خیلی این شده که مهم هستش، خود استصحاب عدم ازلیه. علمای اصول وقتی به بحث استصحاب رسیدن، در استصحاب مثلا کفایه و بعد رو نگاه کنین، از استصحاب عدم ازلی چیه اصلا بحث نکردن، چون در عام و خاص بحث میکردن و اتفاقا در عام و خاص چیه استصحاب عدم ازلی جریانش چی بوده؟ مفروغان ان بوده. فقط از این حس بحث کردن که آیا این استصحاب عدم ازلی مصحح اخذ به عام هست یا نیست، اما اصل جریانش مفروغان ان بوده. اگر نگاه بشه تقریبا تو اصول یک جا افتادگی ما داریم، و اون که اصلا خود استصحاب عدم ازلی فی نفسه این استصحاب ارکانش تمام یا تمام نیست. لذا اینه که در خیلی بین این متأخرین به فکر افتادن که تو همین بحث عام خاص چیه این استصحاب عدم ازلی، چون توی بحث استصحاب جاش اونجا باید بحث بشه، باید توی که لااقل از تنبیهات استصحاب بحث استصحاب عدم ازلی مطرح بشه، مطرح نشده. اینا جهات مختلفی است از بحث، بنابراین اینا رو به صورت جهات متفاوت متفرقه که برای اینکه با هم تداخل نشه در جهاتی بحث میکنیم. این به اصطلاح جهت سالسر خودش بحثش ضمن یک جهاتی واقع میشه یا ضمن مقاماتی واقع میشه که تداخل با خود جهت نکنه، چون جهت سالسه هستش در ضمن مقاماتی بحث میکنیم. و قبل از این که وارد بحث بشیم دو تا عنوان رو باید توضیح بدم، این دو تا عنوان تو بحث ما خیلی زیاد با کار برده میشه. یکی عنوان موضوع و اقسام این موضوع که تو مباحث آینده خیلی محل بحثه، یکی خود استصحاب عدم ازلی ره. پس ول بحث ان هذه الجهت یقع ضمن مقامات، و قبل از ورود در اصل بحث دو تا عنوان رو میخوام توضیح بدم، یکی عنوان موضوع، یکی عنوان استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی دقیقا چیه معناش؟ در حد فقط توضیح و تعریف این استصحاب عدم ازلی. الاول توضیح الموضوع. این موضوعی که در اصطلاح ما به کار میبریم دقیقا معناش چیه؟ دقت کنید احکامی که در طول یک تشریع و در طول یک انشاء احکامی که پیدا میشه، این احکام به سه دسته تقسیم میشه: احکام تکلیفی، احکام وضعی، احکام انتزاعی. احکام تکلیفی مثل وجوب حرمت، احکام وضعی مثل طهارت، نجاست، ولایت، سلطنت، زمان، زوجیت و امثال اینها، ملکیت، اینا رو بهش میگن احکام وضعی. سوم احکام انتزاعی است، مثل جزئیت، شرطیت، مانعیت، صحت، بطلان و حجیت، اینا رو بهش میگن احکام انتزاعی. این سه دسته احکام موضوع در هر سه دسته احکام به کار برده میشه. اون کدوم ره؟ نه، بین متأخرین دیگه جزئیت و شرطیت و اینها از احکام انتزاعی است، فقط در صحت و بطلان مرحوم آقای خوی قالبه تفصیلی شده، یعنی صحت و بطلان وضعی و صحت و بطلان انتزاعی ایشان قائل شده. منتها ما صحت و بطلان را مطلقا انتزاعی میدونیم. آقای خویی صحت و بطلان واقعی را انتزاعی میدونه، صحت و بطلان ظاهری را وضعی میدونه. ماها همه صحت و بطلان ها را مطلقا چیه؟ انتزاعی. من جمله حجیت را انتزاعی میدونیم. این موضوع در هر سه دست حکم به کار برده میشه. دو دستش را فعلا کنار میگذاریم، یکی احکام وضعی، یکی احکام انتزاعی. فقط بحث ما راجع به چیه؟ موضوع در احکام تکلیفی، یعنی وجوب و حرمت. چون خیلی بحث این نشه اونا رو کنار میذاریم. در احکام تکلیفی که مرادمون از احکام تکلیفی وجوب و حرمته، این دقت کنید، وجوب و حرمت دائما تعلق میگیرن به فعل اختیاری مکلف. اولا به فعل تعلق میگیرن و بعدم به فعل اختیاری تعلق میگیرن. یعنی ما وجوب حرمت غیر از فعل اختیاری مکلف به هیچ چیزی تعلق نمیگیره. وجوب حرمت مثل صلات، روزه، حج، اداء زکات، دروغ گفتن، غیبت کردن، شرب خمر و امثال اینها. پس وجوب و حرمت دائما تعلق میگیره به فعل اختیاری. فعل اختیاری کی؟ مکلف. این فعل اختیاری تارتا متعلق بالفعل نداره، مثل صل، مثل صوم، متعلق برایش ذکر نمیشه. میگه روزه بگیر، نماز بخون، گاهی برش متعلقی ذکر میشه. مثلا از میگه سل یوم الجمعه، سل عند الزوال، سل متسترن، سل مع الوضوء، برش متعلقی درست میشه. لا تقترب المؤمن، لا تقترب مثلا لیلة الجمعه، برش متعلقی ذکر میشه. این متعلقی که برای متعلق وجوب و حرمت ذکر میشه، اینا دو دسته است. اون متعلقی که برای متعلق وجوب و حرمت دو دسته است. یه دسته متعلقاتی هست که اینا تحصیلش بر مکلف و ایجادش بر مکلف چیه؟ واجب نیست. مثلا مولا گفته اکرم المسافر، متعلق وجوب چیه؟ اکرام. متعلق المتعلق چیه؟ مسافر. بر مکلف لازم نیست که مسافری رو چیه؟ ایجاد کنه. گفته اکرم مسافرن. یک دسته از متعلقات هست که تحصیلش بر مکلف واجبه، لازمه. مثلا گفته سل متسترن، سل مع الوضوء. خب بر مکلف لازمه که وضوء رو ایجاد کنه، بر مکلف لازمه که تستر رو ایجاد کنه. اونی که ایجادش بر مکلف لازم نیست بهش میگن موضوع اصطلاحا، که گاهی ازش تعبیر میکنن فرض وجود شده. و اونی که به اصطلاح ایجادش بر مکلف لازمه، اصطلاحاً بهش میگن متعلق المتعلق. هر دوش مفتوح تلفظش، متعلق المتعلق. متعلق دوم یعنی متعلق الوجوب و الحرمت. متعلق اول تو تعبیر که به کار میبریم یعنی متعلق اون متعلق وجوب و حرمت. این بهش موضوع نمیگن. در موضوع خصوصیتش اینه، هر وقت در عالم وجود و خارج فعلی نشه، اون وجوب یا حرمت هم فعلیه. قبل از او لا یجب و لا یحرم صادقه، بعد از او یجب و یحرم صادقه. مثلا اگر زیده که مکلفه مستطیع نباشه، میگیم لا یجب علیه الحج. همین که استطاعت پیدا نمی کنه، این صدق میکنه که یجب علیه حج، زوال مثلا قبل از زوال میگم لا یجب علیه صلاة الظهر، تا زوال شد میگم تجب علیه صلاة الظهر. این اصطلاح هم بهش میگن موضوع. بله این همینه، مثلا شعاره گفته یحرم و شرب الخمر، اگر خمری نباشه لا یحرم علیه شرب الخمر، اگر خمری در خارج موجود باشه یحرم علیه شربه، بر من که واجب نیست خمر ایجاد کنم و بعد ترک شربش کنم. خب موضوعه که پس اونیست که فعلیت تکلیف دائر مدار فعلیت اوست، حدوث تکلیف، بقاء تکلیف، انعدام تکلیف دائما دائر مدار چیه؟ دائر مدار و حدوث و بقاء و انعدام چیه؟ موضوعه. موضوعه اصولی تقسیمش کردن به سه قسم، یا بسیطه یا مرکبه یا مقیده. بسیط مثل این مثال اکرم فقیرن، موضوع وجوب چیه؟ فقیره. اکرم فقیرن موضوع وجوب اکرام فقیر. یا مرکبه مثل این مثال اکرم من کان فقیرن و کان عادلن، اکرام کن کسی ره که فقیر باشد و عادل باشد. این موضوع مرکبه، یعنی موضوع مرکب از دو جزئه، فقیر باشد و عادل باشد. و تارتن موضوع مقیده مثل این مثال اکرم فقیرن عادلن، این موضوع مقیده. خوب دقت کنیم، موضوع مرکب و موضوع مقید در عالم وجود و مصداق دائما بینشون چیه؟ تساویه. یعنی اگر مرکب در خارج محقق بشه در خارج مقید هم محققه، فقط فارق بین مقید و مرکب نظری و ذهنیه. و این اثرش در کجا پیدا میشه؟ به لحاظ اصل عملیه. اینطور نیست که یک جا مرکب باشه و مقید مصداق نداشته باشه، یا مقید مصداق داشته باشه مرکب مصداق نداشته باشه. فارق بین مرکب و مقید یک فارق نظری است، این در نحوه لحاظ و اخذش در مرحله جعل و تشریع. نتیجهش کجا ظاهر میشه؟ فقط در اصل عملی. پس موضوع یا بسیط اکرم فقیره، یا مرکب مثل اکرم من کان فقیرن و کان عادلن، یا و کان غیر فاسقن، فرق نمی کنه. یا مقید مثل اکرم فقیرن عادلن یا اکرم فقیرن غیر فاسقه. این در موضوعی که در محل بحث ما میخواییم بحثش کنیم، فقط چون راجع به موضوع تکلیف داریم بحث میکنیم، این مراد ما هست و از اقسام موضوع. انشاءالله فردا توضیح میدم استصحاب عدم ازلیره. نه بسیط و مرکب چیه؟ یعنی هر جا بسیط باشه مرکب، هر جا مرکب باشه بسیط هست، اما بسیط میتونه باشه و مرکب نباشه، بین مرکب و مقید. اون بسیط گفتم؟ اگر گفتم دوتای اول گفتم، مرادم مقید و مرکبه، بسیط نه، اشتباه لفظی بوده. الحمدلله رب العالمین.